کل دیوار رو ما نمیخوایم خراب بکنیم. بله. پس نسبت به این ویژگی دقت کن آقا بهرام.
بله چشم.
مرد با صفا.
ممنون. همینجا قول بده چه اشکالی داره؟
بله قول میدم. قول میدم از من بیشتر دقت کنم که شما ناراحت نشی.
باری کلا. سلامتی آقا بهرام. سلامتی خانم بزرگوارشون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خیلی لطف
عجل فرجهم.
خیلی لطف کردین. خدا حافظ. شامگاه پنجشنبه آخر هفتهتون به خیر. پی میگیریم بخش دوم برنامه های رادیو نمایش رو در این ساعت با برنامه فردوسی نامه.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پی برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. به برنامه رادیویی فردوسی نامه خوش آمدید. خب در این چند بخشی که در خدمت عزیزان جان بودیم بیشتر به جنبه های میشه گفتش که پیشینه نمایش و شاهنامه نگاری با اقتباس از شاهنامه فردوسی پرداختیم. تلاشمون بر این هستش که در این برنامه که باز افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر حامد صلاحی مدرس ارجمند دانشگاه سوره و عضو شورای پاسداری زبان فارسی هستیم، بتونیم درباره این که جنبه‌های نمایشی شاهنامه فردوسی و اینکه چگونه میتوان از این اثر بزرگ که بالاخره مال هزار سال پیشه، درسته ما خیلی جاهاشو میفهمیم و خوشبختانه اینکه حالا تفاوتی که باز میگن در زبان فارسی که هزار سال پیش با میشه گفتش که سرستون‌های بزرگی که داشتیم مثل فردوسی واقعا به اوج خودش رسید و چون در اوج خیلی از حتی که حتی واژه ها بالاخره شاید ما کمتر میشناسیمش، ولی بیشترین میشه گفتش که بیت های شاهنامه رو میشه خوانش کرد و میشه فهمیدش با همین زبانی که الان ما صحبت میکنیم، اگرچه بعضی از شاید مفهوم ها مثلا دو واژه هنر به این معنایی که حالا هنر مدرن هست شاید نباشه، چون مفهوم ها خیلی مفهوم ژرف‌تریه. مثلا هنر درش مفهوم فره هست، مفهوم بحثوی اهورایی هست، نیروهای جسمانی هست، نیروهای فکری هست که یک وقتی میگیم یک شخصی هنرمنده، اگرچه خب در دیرباز هم هر آن کسی که یک فن و یک فناوری و یک اندیشه رو داشته با ناموری هنر ازش یاد میکردن. مثلا هر در واقع شخصی که حتی مثلا کشتیرانی میکرده میگفتن هنر مثلا کشتیرانی، هنر پزشکی، هنر مهندسی. الان خب خیلیش مونده، مثلا میگن هنر آشپزی. خب یا مثلا خیلی از این اصطلاحایی که حتی ما به کار میبریم میگیم مثلا هنر این کار رو داره. اینها شاید دستمایه‌ای باشه برای اینکه وارد بحثی بشیم. شما هم یه گپ و گفتی با عزیزان جان که دیگه میشوتش که پای ثابت این برنامه‌ها حتما هستن، چون این سلسله برنامه است. من سفارشم میکنم عزیزانی که این برنامه رو میشنون حتما برنامه های پیشینم از اون در واقع پایگاه های اترسانی و اینها که برنامه رو باز نشر میدن حتما یک بار گوش بدن و بتونن که به بحثای دیگه بیشتر اشراف پیدا کنن. خب نظر شما چیه جناب آقای دکتر حامد صلاحی نازنین؟
به نام خداوند جان و خرد، درود دوباره بر شما و شنوندگان نازنین و فرزانه این برنامه. خرسندم که دیگر بار سعادت مصاحبت دارم و توفیق رفیق ترک شده برای همراهی با این برنامه و همدمی با رادیو. در باب شاهنامه خب سخن بسیار رفته، این باب هم کما بیش در باب هنر و باستاب هنری میراث کلاسیک ما بحث به میان آمده، نه فقط در مورد شاهنامه، در مورد بسیاری از متون مثلا زندیات علی حاتمی که رو سعدی سینما ایران میدونند، خب چند قسمت در باب حکایت های مثنوی ساخت، یعنی در کنار کارهایی که رنگ و بوی میهنی داشت و بعضا دستمایه ادبی داشت، این کار شاخصی به حساب میاد که کمتر شاید شناخته شده باشه.
نامبارش هم یادتون هست؟
بله،
نامی که برنامه‌ای که میگید از مثنوی،
بله فکر کنم با همین عنوان باشه، یعنی با همین عنوان اگر جستجو کنن، اومده میگم سرچ جستجو کنن میابن. یا خب آثار ارزشمندی که بر مبنای متون دیگر ساخته شده. من یک کتابی رو اخیراً می‌دیدم، کتاب بسیار ارزشمندیه، در خلال برنامه پیشین هم نامی از سهروردی رفت، نمایش معنا از دکتر مجید آقایی، که خب این اثر در کتاب سال جمهوری اسلامی هم بسیار دیده شد، در کنار آثار دیگر ایشون که منظومه هست، کهکشانی هست از بحث اقتباس و درام و سینما و ادبیات. این اثر هم اثری که بسیار خوب پرداخته به اقتباس هایی که میشه از آثار ادبی از جمله آثار رمزی داشت. حالا سهروردی یکی از آثار بررسی شده و بررسیده در اون کتاب آثاری است که از سهروردی مونده و البته آثار دیگر ادبیات کهن و پرپیشینه ما. و میخوام بگم من اثر مستقل مبسوط در باب اقتباس از عطار رو دیدم، آثار که مشخصا ناظر به یکی از شاعران ماست، که عطار میدونم با قریب 900 حکایت در آثارشون که در کنار بحث ادبی به لحاظ تعدد و تنوع حکایات دست اول رو داره در ادبیات فاخر و فخیم ما. خب به هر حال شاهنامه هم میرسیم،
از عطار دارن بهره گیری میکنن.
بله،
سالهاست تو عرصه تئاتر مدرن،
مثلا جان کلود کریر
اروپا، بله،
همسر نهال تجدد کرد، رخت از دار فنا به دار بقا بردن، ایشون اثری داره تحت عنوان زبان پرندگان که از منطق و طیر در واقع اقتباس کردن. خب جان کلود کریر آثاری ازشون در ایران هم منتشر شده، هم در نشر هم گفتگویی که با امبرتو اکو داشتن در نشر نیلوفر از کتاب رهایی نداریم،
نزدیک 10 سال برای یه نمایش فقط پژوهش.
بله،
البته در عرضش هم کارهای دیگه رو انجام میده،
همینطور مثلا بورخس بزرگ، خب بزرگترین نویسندگان معاصر هست بی تردید، از عطار در کنار مثلا آثاری مثل یک شب بهره مند بوده. یعنی میخوام بگم فضای عطار، فضای سیمرغ و فضاهایی که ما در ادبیات خودمون بسیار برامون ساده هست از کنارش بسوری میزنیم،
شاهنامه هم
بسیار ارزشمنده براش.
تئاتر مدرن تونسته بهره گیری بکنه چه داخل چه خارج.
بله، مثلا حالا بعضا آثاری که در کارهای خودمون هم بوده، حالا اگر ما فرض فرماییم که نمایشی رو که با حرکات موزون هست در نظر بگیریم، مثلا آثاری بوده که در سالهایی ساخته شده با موسیقی حسین دهلوی، مثلا برای بیژن منیژه، یعنی یه نگاه مدرن، هم نوایی موسیقی و نمایش و شعر، این قبیل کارها بوده. یا مثلا حالا بحث مدرن بودن و یه نگاه به نوعی فرمالیستی به اثر رو با یک قرائت روزآمد بخوایم داشته باشیم، اثر فریدون رهنما رو باید نام ببریم که البته در سینماست، ولی خب فریدون رهنما شخصیتی که شعر فرانسه رو به ایران معرفی میکنه، شعر ایران رو به کشورهای دیگر میبره و بسیار چهره درخشان از در تاریخ روشنفکری ما، پسر زندیات زین العابدین رهنما که اثر پیامبرشون بسیار نام آشناست در ادبیات دینی ما. کاری دارن تحت عنوان سیاوش در تخت جمشید که این در لوکارنو هم جایزه میبره. این قبیل کارهایی که هست، بعضی از کارهایی هم که بعضا نام برده شد در تئاتر مدرنمون، حالا در جلسه پیش گفتیم و تکرارش ممکنه ملال‌آور باشه واسه شنوندگان.
تو برنامه پیش چون اون طرح نخستی که دوستان می‌خواستن بنیانش رو بگذارن برای مشهور شد به کنسرت سی،
بله،
شاید بعد میگفتم موسیقی نمایش سی فارسی تر میشد و بعد 300 ادامش بود. اتفاقا خیلی جالبه، شاید باورتون نشه، من با چون نامش هم نبردیم، گفتید نام برده، یادم افتاد یه نامی از قلم افتاد،
من کار رهنمار هم نام بردم، نمیدونم سیاوش در تخت جمشید بود.
بله، آیه سهراب پورناظری،
بله،
ایشون خیلی در واقع در خارج از کشورم دارن کارهای خوبی انجام میدن. شاید نزدیک 5 ساعت طول کشید صحبت ما و ما فکر کنیم که شاید یه ربع داریم با هم صحبت میکنیم و جالب بود. بحثی که ما با هم داشتیم این بود که یه کار مثلا مدرنی در روی شاهنامه بشود. اون زمان شاید برای من یه آرزو بود و فهم کنم که دیگه چون فاصله هم افتاد، ایشون یه با خودش تلفن زد و تماس گرفت و اینا، بعد یه فهم بودیم خیلی وقتی ازش خبری نیست و یه فهم تبلیغاشو دیدیم.
یه کاری هم
برام جالب بود که برام خودم میدونم که مثلا این برنامه نمیخواستن کسی زیاد تبلیغی بکنه یا مثلا تقدیری حتی بکنه، شخصیت های گوناگونی اومدن، اما محبت داشتن، مثلا پذیرا بودن که بنیاد فردوسی از این مجموعه تقدیری دوبار انجام داد، یعنی هم برای مجموعه اون پروژه نمایشی سی هم برای 300 ما دوبار تقدیر داشتیم از عزیزان. و خب خیلی به نظرم کار ارزنده‌ایه، یعنی همچین کارهایی که بعدم خب بالاخره بنیان نخستش توی سی همایون شجریان بود، ولی خب تو 300 همراهی ایشون مثل اینکه امکانش وجود نداره.
یه مژده هم من بدم، حالا بحث سینما و نمایش هست، حتی نمیدونم اذن دارم یا نه، ولی چون خبر خوشایندی هست و خجسته است این خبر، میگم و شاید شورانگیزی هم پدیدار کنه و این کار زودتر به عمل برسه. خب استاد بهروز افخمی و استاد جسوری میرشکاک تمام شاهنامه رو یک بار با هم خوندن و ضبط شده خوشبختانه، یعنی دغدغه شخصی بهروز افخمی بوده و جناب میرشکاک هم خوندن ضبط شده. این ضمن اینکه هم نشینی دلنشین بوده بین دو نفری که در
تصویری گرفته شده، یا
این رو دقیق نمیدونم، ولی صوتش رو مطمئنم که یک دور شاهنامه خوانده شد.
بله، 91 تموم شد. خیلی ساله دارن رو شاهنامه کار.
و حالا جالبه که خدای افخمی این رو کنار اینکه دغدغه شخصیش هست، میخوام به یه پروژه هنری هم تبدیل کنن. بخشی از شاهنامه رو، ابیاتی از شاهنامه رو انتخاب کردن. شاید مثلا قریب شاید 300 400 بیت مشخصا، شاید بیشتر. حالا سوالی که من قبلا سال 91 داشتم و این کار در خارج از ایران، شاید در کانادا یکی از کشور انگلیسی زبان قراره که انجام بشه، یک کار دراماتیک خیلی جدی به زبان انگلیسی و حالا میگم
شاهنامه
شاید رسانه‌ای نباید میشدش و خودشون در موقعیت بهتری خواسته باشن بگم، ولی حداقل در میان خواصی که نزدیکن به این حوزه ها این زمزمه خیلی جدی هست و امیدوارم اتفاق بیفته، یعنی ما بتونیم شاهنامه رو به دیگران معرفی کنیم. سالی که دو فکرم 2008 بود، 2007-2008 بود، سالی که های جلالی در یونسکو بودن،
رئیس کنفرانس عمومی یونسکو بودن.
بله، اون سال خب ابن سینا یا مولوی رو
ایران هم بودن در.
بله، زمینه که نماینده ما بودن اونجا هم نقششن. وقتی مولوی رو مطرح کردن، ما اون سال یه 800 سالگی مولوی رو گرفتیم، همونطور که هزار فردوسی در 1313 گرفت ایران. ما کار چندان جدی نکردیم، ولی ترکیه حالا خوشبختم چون برای شعر جهانی هست اومد و مولوی رو در کارناوال های بزرگ در جهان معرفی کرد. اتفاقی که شد یه گوشش غیر از خونیه، بله، کارناوال در کل دنیا و اومد مولوی رو معرفی کرد. شاید این اتفاق به نوعی همون باشه.
هزاره شاهنامه چون شاید میگم بودجه نبود از سوی نهادها، ولی خب خوشبختانه تبلیغش خیلی خوب بود.
آره، اون چون سال 88 میگیم فکر کنم.
بله، هزاره شاهنامه رو میگم. 25مین روز از ماه پایانی سال که در واقع ما که میریم برای اینکه میدونید اگه 25مین ماه پایانی سال در نظر بگیرید پایان تقویم یا گاه شمار باستانی ایران.
بله،
چون میدونید در واقع شمار ایرانی باستانی ما ماهای 30 روزه داشتیم، همین 12 ماه هم بوده. البته یکی از ماها شوربختانه نامش در گاه شماره ما به اشتباه اومده، بقیه درسته دیگه.
امرداد میگیم بله، امرداد اصلا پسفند پیشفند نفیه.
بله
امرداد
بله. آن در انگلیسی دیگه منفی سازه وقتی بله. میاد دقیقاً
نامیرا
نامیرا. خب حالا این طرفش میدونید که دقیقاً اون واژه‌ای که ما به کار میبریم خیلی
بله
بار معنی خوبی نداره دیگه.
چه کاریم بیشتر همه پیش مرگ.
امیدوارم که اون اصلاح بشه. اما بقیه که جزء امشاسپندان ایرانی هستن، 12 ماه ایرانی که بسیار هم نامهای زیبایی هست، 360 روزه به پایان میرسیده. این 5 روز پایانی که شاید فردوسی بزرگ هم به دلیلی این کار رو کرده که این نام رو گذاشته، که دقیقا پنجه دزدی شده بهش میگن دیگه، چون خیلی نمیدونستن وقتی
خمسه مکتسبه.
آره، چون 5 روزه پنجه نیاکان هم بهش میگن، میرفتن بالاخره برای نیاکان یه کارهای خیری میکن تا سال نو میشد و نوروز میشد. به هر روی این ثبت خدا رو شکر در سال 1388 انجام شد. تبلیغ خیلی خوبی رو به ویژه در واقع به نظر رادیو و تلویزیون ما که ما بهش میگیم رسانه ملی انجام داد و خبرگزاری ها و روزنامه ها. که اتفاقا خاطرتون باشه یه صحبت داشتیم میکنیم که گفتید که ما یه دوست مشترک داریم، ما یه زهیر توکلی، گفتید ایشون هم داره کار شاهنامه‌ای میکنه. بله. و اینا لازمش یاد کنه.
پس همینجان درود میفرستم، سلام میکنم بهش.
جالب یه دفعه یاد این افتادم که ای زمانی مثلا در روزنامه همشهری بود، ایشون با ما تماس گرفت، یه مثلا ویژه‌نامه 4 صفحه‌ای از شاهنامه در آورد. هنوز واقعا مثل مجله است اینقدر این... که پر
و این نشر رسانه رو میرسونه دیگه. یعنی صحبتی که ما داریم این که رسانه‌ای که در اختیار داریم، حال همین سخنگاه رادیو یا مسائلی از این دست، اگر بخوام به بون سخن برگردیم، ما چطور میتونیم از شاهنامه استفاده کنیم؟
حالا این نکته رو
بچه نمایشیشو میخواستم عرض کنم.
ببین رسانه شما میخوام بگم، رسانه تبلیغ کرد، همه کشورهای دنیا با بودجه خودشون اومدن تالار یا یه مرکز یا بخش شاهنامه رو اندازی کردن. مثلا من رفته بودم در دانشگاه مثلا همین استراسبورگ، خب دنبال این بودن، در پی این بودن که آثار شاهنامه‌ای رو گردآوری کنن. یا مثلا یه حالا به انگلیسی شاهنامه پروژه دوستان جستجو بکنن، پروژه شاهنامه، خب اومد و کرسی شاهنامه پژوهی در انگلیس رو اندازی شد. یا مثلا خیلی جالب، اون سالها یه شخصی اومده بود که من با واسطه رایزن فرهنگیمو در آلبانی آشنا شدم، که در واقع تو اونجا اومده و حتی اسم بچهشو گشته فردوسی و با هزینه شخصی 3000 بیت از شاهنامه رو به آلبانیایی ترجمه کرد.
زبان فارسی و شعر فارسی بسیار جدی هست
و توی در واقع میدونید مرکز و موزه هنرهای اسلامی که میدونید هنرهای ایرانی رو هم در بر میگیره دیگه، در پرگامون آلمان که مجموعی از موزه های بسیار ارزشمند هست به نام میوزیم آیلند، یعنی موزه در واقع یک جزیره موزه ها، موزه های بسیار بسیار نفیس و ارزشمند اونجا هست که من با افتخار داشتم دعوت بشم. مثلا پرگامون که بزرگترین موزه هنرهای اسلامی اروپا هست، یه بخشی رو به نام شاهنامه اختصاص داد. یا مثلا خود برلین موزه آقاخان مثلا این کار رو انجام
داد. آره، این موزه آقاخان که گفتیم مثلا شاهنامه طهماسبی که نفیس‌ترین شاهنامه است، بخشش تو موزه آقاخان، همونطور که در موزه هنرهای معاصر ما الان داریم، موزه رضا عباسی، موزه متروپولیتن نیویورک و خود موزه ها هم حالا میگم یه فصلی که میشهش پرداخت. ولی به درستی بحث رو به این نقطه رسوندین که رسانه از چه وجهی میتونه باشه. یکی از نقاط اتصالی که هست، بن سخن بخوام برگردم، بحث شعر نمایشی است. نکنید مخصوصا حالا الان ما رادیو نمایش هستیم، خود رادیو فضایی داره که میشه راجع به این پرداخت فکر کنم.
اگه اجازه
توقف کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم و در این باب به تفصیل سخن میگیم،
در واقع دوممون بتونیم از همین موضوع بهره بگیریم.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
خب بهره گرفتیم، به نظرم خیلی بحثای خوب و حالا میشه گفت کاربردی داره انجام میشه، با توجه به اینکه خب شما هم خیلی محبت دارید، یه جاهای ما جای کارشناس میایم، شما هم برنامه در واقع اتاق فرمان شما
همپوشانی میکنیم دیگه، اصلا فرنگی پیش کاور
قدیمی ها و بالاخره پیش کسوت ها میشیم ما دیگه یواش یواش ما خودم باورم نمیشه چهره نشون نمیده، ولی دیگه جزو پیش کسوت های رادیو هم میشیم.
شما هم کارشناس میشم، هم دو دهه موجود کارشناس، بعضی وقتا رادیو تو نش میشینم.
بله، به هر روی خدمت شما عارضم که به این جنبندی رسیدیم در کام نخست این برنامه که خب چگونه میشه از اون شاهنامه‌ای که میگیم برای هزار سال پیشه بتونیم بهره بگیریم. عرض شد که خب خیلی آمدن و روش کار کردن، مثلا یکی از ایده هایی که اتفاقا تو همون برنامه نخست گفتیمون 5 ساعت محور گفتگو چی بود، میخواستیم بگیم که مثلا شاهنامه چه چیزش شاید مثلا شگفتانه بوده. خب خیلی پرداختن در برای خود اصل شاهنامه فردوسی کسی نپرداخته بود، که من اونجا گفتم که بریم ببینیم مثلا متن‌های تاریخی وجود داره که شاهنامه سوزی می شده، که مثلا چجوری شاهنامه به دست ما رسه، چه سختی های مردم کشیدن.
خود همین هم
در متن‌هایی که در مغول هست، اصلا مغول ها هم حتی می اومدن می سوزوندن، خیلی عجیب بوده که چرا اینقدر هر کی می اومد از بیرون، ولی به قول فردوسی که میدونید یه وقتی مثلا جهان شاهنامه رو شما باش آشنا میشید، یه ایرانی داری ان ایرانی داره، چون پیشترم گفتیم منفی سازه در واقع به این معنا که خیلی بعضی ما میگن که این حالت به قول معروف همه چی میخوان ایرانی ها به نام خودشون بکنن، نه، ایران به معنای میشه گفتش که اسم رمز همه جهانه و شاید ایران جنبه اهورایی جهان،
برای تورانیان هم بالاخره
جزئی از در واقع
پشت فریدون حساب میشن.
بله بله، دوره فریدون اصلا شما نیا میکنید در واقع روم جزئی از ایران بوده که سلم میره اونجا رو در واقع میگیره به فرمان خود فریدون، یعنی خودش تقسیم میکنه، و تور هم از فرزندان روز فریدون میره توران رو باز راهبری میکنه که بخش از ایران بوده،
خواهی ایرج رو میکنه در واقع
ایرج ایران رو میگیره، ولی این دو چون در ایران کنونی که همون ایران ویچ هست زنده و پاینده شده بودن، رشک میبرن به ایرج، میگن ای گل زمین رو دادی به در واقع ایرج، چرا داداش کوچیکه باید گل زمین دستش باشه. و میدونید که مثلا حتی به عربی به ایران بزرگ میگفتن ربع مسکون دیگه، یعنی یک سوم زندگی آبادان و میشه گفتش که بسیار در واقع با تمدن بزرگ ایران بوده، و خیلی از کشورها حتی همین مصری که شما گفتید یک زمانی در چنبره ایران بوده، خود یونان یه بخش در تو با بدرستون داشتیم با یونان، یونانی هم یه بخشی اومدن در واقع در ایران و یه بخشی هم ما رفتیم در یونان، و بسیار
کشورهای
در واقع حال خاورمیانه، شمال آفریقا، از حتی هند و چین بخوای حساب بکنی، تو عرض کردیم مثلا تو حتی این کشورهای تازه استقلال یافته از روسیه، حتی بخشی از حتی اروپا که به روم شرقی مشهور هست، و حتی حالا در اون جاهایی که حتی ایران خودش نرفته بگیره، مثلا در کشور بوسنی رفته بودم آقای دکتر، خیلی جالب بود اونجا مثلا یه در واقع کتاب ملی میشه گفت دارن، باورتون میشه به زبان فارسی به نام بلبلستان،
اصلا میگم آلبانی جز کشوری که خیلی در این زمین میشه بهش پرداخت،
شاید ایرانی کمتر
حتی دیوان بشه، دیوان فارسی داریم
اصلا، شاید خیلی ها با زبان فارسی و با متنهای شعر و ادب فارسی شناختن و با مفاخر علمی و دانشی و هنری شناختن.
اما با ایران فرهنگی الان مواجهیم، جز گستره ایران فرهنگیمون که به زبان فارسی سخن میگه، ایران فرهنگی داریم که طبعا یکی از نقاط مهمی که شما گفتید در آلبانی مثلا اسم از شخصیت شاهنامه هست.
اصلا خود کرواسی کشوری هستش که خودشون رو منسوب به کوروش بزرگ میدونن، یعنی از اون گرفته شده ناموارش و به همین روی حتی اینا خیلی می‌خواستن جدا سازی بکنن، گفتن اصلا ما از نسل مثلا ایرانی‌ها هستیم. میاد خیلی جالبه، ما که با هم دیگه جنگ داشتن سرپا میومدن با ایران، گفتن ما جنبه‌های فرهنگی خیلی قوی داریم، کروات‌ها میگفتن که ما از نسل کوروشیم، بوسنیایی میگفتن ما اصلا برای زبان فارسی و برخ دینمون که حالا اسلام هست خیلی اشتراک ها داریم، چرا نمیاد با ما همکاری کنیم؟
کار ما سخت شد، ما می‌خواستیم واسه ایران بشینیم فکر کنیم که از چه منظری میشه به شاهنامه
جهان برداخت. شاهنامه واقعا کمک میکنه که جهان دوباره به یک پارچگی فرهنگی برسه، چون میدونید در دل این شاهنامه خیلی رد پا هست. من خیلی جالبه این موج کره‌ای که خیلی مرسوم شده بود، یه دوره هم اینقدر ضد تبلیغ میکردم براش، من خودم نمیدیدم، الان دوباره پخش میشه در شبکه در با تماشا، من دارم دوباره همه سریالای کره ای رو میبینم. اونا هم زحمت کشیدن، ولی جالب این بود که رایزن مثلا فرهنگیشون، میدونید ما 60 سال به بیش از 60 سال، چون ما چندین سال پیش 60 سال گرفتیم، 60 سال فقط رابطه در با فرهنگی و سیاسی مدرن داریم. مثلا خود کره جنوبی به ویژه با ایران که تفاهم بست، مثلا یکی از میدونی خیابان‌های تهران که پایتخت ایران هست سئول، بزرگترین خیابان در واقع سئول پایتخت کره جنوبی تهرانه نامبارش، میدونستین؟
بله.
و خیلی جالبه اینقدر اونجا رو تمیز نگه میدونن، چون خیلی علاقه دارن به ایرانیا و وقتی ایرانیا رو میبینن همیشه میگن که زیباترین چهره‌ای که ما تو ذهنمونه یه ایرانیه.
اگه یه حسن استفاده بکنم
فهمه چرا؟ به خاطر این که ایرانی ها همیشه از این سر دنیا ما بهشون از نظر دریایی، چون خیلی بندر دارن و اینا دیگه، بهشون آموزش های فناوری رو میدادیم، چون فناوریشون خیلی ضعیفه. الان هم نگاه کنید همیشه هنوز دنبال آهنن، دنبال مثلا یه چیزای ساده‌ای که در ایران چندین هزار سال
جمون هم میدادیم سریعه.
آره.
من اینو خواستم بگم،
کشتیرانی ایران بوده که کمک میکرده و بهشون در واقع موارد میرسه، از جمله در واقع فرهنگ ایران. میدونستین در خود همون کره جنوبی بر وزن شاهنامه یه کتابی نوشته شده برام کوشنامه؟
بله هم،
و خیلی جالبه که اینا
دوست عزیز و دانشورم آقای دکتر اصغر بشیرم در همون کوشنامه کار میکنن. میخواستم از همین سخنی که داشتی نقبه بزنم به اقتباس. حالا سریال جمهوری که خیلی در ایران دیده شد، خب چندان پیشینه تاریخی به اون معنا نداره، یه جزئیاتی هست که بر مبنای اون مدن باستان گسترش دارن،
بله منابع شاید چینی و اینها،
بله خب
چون منابع
اشاراتی که هست داره. بله در اونجا هست به واسه چین و اینها. سریال دیگری که خب در ایران هم خوب دیده شد جوای در قصر بود، من خب یه ذره ما به ازای نمایشش هم چنجو داشته باشیم. من چنم چند صد بعد یانگوم رو میخواستم بگم، اتمنان میخواستم اشاره کنم به یانگوم آشناتره، از چند صد بعضی میگن یک و نیم صد اومدن چند سیره ساختن. ما 60,000 بیت یا چند ده هزار به شاهنامه داریم. شاهنامه
چرا پس ما نمیسازیم؟
یک نکته هم که شاهنامه داره و خیلی مهمه، یا مثلا من میخوام از حرف پیکر نظامین یاد کنم اینجا که آقای ایتالو کالوینو نویسنده فقید ایتالیایی نویسنده مشهور، وقتی داره از کلاسیک های دنیا نام میبره چرا باید کلاسیک ها رو خواندنش قطعی مراجعه کنین، یکی از 7-8 اثر جهانی رو در تاریخ ادبیات هفت پیکر میدونه. ما چنین میراث‌هایی داریم، حتی آقای افغانی توی جلسه که داشتون گفت دکوپاش شده است، آماده است که ساخته بشه هفت پیکر
نظامی. اصلا شما نگاه کنید بعضی شما
کجا میره؟
من حالا یه نکته ای رو هم بگم،
مثلا نمایش رو من دردم خواهم گفت،
من یه تک مصرا میگم که میگن نخستین مصرایی بوده که فردوسی گفته. شما اگه بخواید یه شب تار رو الان تصویرسازی سینمایی
شب انیمیشن فروهشته
خیلی سخته، بعد ببین چقدر فردوسی قشنگ میگه، میگه شبی چون شبه روی شسته چو قیر.
بله،
یعنی اینو چه جوری میشه واقعا تصویرسازی که بجوری که شما یه مثلا سیاهی نشون
بدید؟ آره نظامی همینطور
یه خانشه مثلا خیلی
اصلا
باخر داشته اتخان... خیلی جالبه. اینو من زمانی متوجه شدم که در تالار رودکی در واقع بزرگداشت فردوسی داشتیم، استاد شهرام ناظری اومد و برای ما این رو با تار به صورت خیلی خیلی حالا